أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنی به رحمتین هل هن ممسکات و رحمتی قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عاملون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. چون سوره مبارکه زمر در مکه نازل شد و مطالب محوری سور مکه اصول دین است و خطوط کلی فقه و اخلاق، مسئله توحید را با تعبیرهای گوناگون بیان میکند. مستحضری که برای افاده توحید در قرآن کریم و سخنان اهل بیت علیهم السلام مطالب فراوانی است. گاهی از این جهت که خداوند یه حقیقت نامتناهی است، چند خطبه های نورانی هست که امیر سلام الله همین است، بخشی از اون خطبه اینه که اگه کسی خدا را به وصف زائد وصف کند فقط قرنه و من قرنه و فقط سنه و من سنه و فقط عده و من عده و فقط حده و من عده. فرماد خدا یه حقیقت نامتناهی است. اگر خدای حقیقت نامتناهی است، دیگه نامتناهی جا برای خدای دیگر قرار نمیده. این برهان سطحش با براهین دیگه فرق میکنند. براهین دیگری که ذات اقدس الهی اقام میکنند همان است که در سوره مبارکه انبیا آمده، سوره مؤمنون آمده، به سایر سور، که اگر دو تا خدا باشند چون دو تا ذاتن و صفات اونها هم این ذات است، پس دو تا علم است، دو تا حیات است، دو تا قدرت است، دو تا اراده است. چنین چیزی اگر در عالم فرض بشود هیچ موجود دیگری در عالم یافت نخواهد شد، برای اینکه دو تا خدا که دو تا ذاتن و معاذالله دو تا علم دارن، دو تا علم چگونه یک شی را خلق میکنند؟ هر کدام یک شی رو با سبک خاص خلق میکنند. لذا بخواهند نفس الامر خلق میکنند محال است، برای اینکه دو تا نفس الامر خلق میکنند یعنی یکی. اینا مثل دو تا پیغمبر علیهم السلام یا دو تا امام علیهم السلام میشن که برابر با نفس الامر کار بکنند. دو تا پیامبر معصوم علیهم السلام ممکن است که برابر با ماه و الواقع کار بکنند، این محضوری ندارد، برای اینکه واقع را خدا آفرید، نفس الامر خدا آفرید به یکیست. اما اگر دو تا خدا بودن معاذالله، چون دو تا ذاتن و صفات هر کدام هم عین اون ذات است، پس دو تا علم است و دو تا قدرت است و دو تا اراده. اگر بخواهن نفس الامر خلق کنند دو تا نفس الامر خلق کنند، بخواهن عالم خلق کنن دو جور عالم خلق میکنن. این برهان چون حد وسطش عامه است، از بزرگترین مخلوق تا ریزترین و ذره‌ای رو شامل میشود. یعنی اگر بخواهن نفس الامر خلق کنن پراکنده خواهد بود، بخواهن نظام آسمان و زمین رو خلق کنن پراکنده خواهد بود، بخواهن یک ذره ای رو خلق کنن فراخنده خواهد بود. اون چی که در سوره مبارکه سبع گذشت، اقسام چهارگانه را بیان فرمود. آیه 22 سوره مبارکه سبع این بود: قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیه ما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر. چه نفس الامر باشد، چه کل نظام امکانی باشه، چه یه ذره‌ای غیر خدا نه در نفس الامر سهمی دارد، نه در کل نظام سهمی دارد، نه در یه ذره‌ای، در یه ذره‌ای سهم ندارد، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه، لا بالمظاهره. یعنی این یه قیاس استثنائی است که سه تالی دارد و تالی به اصلی محال. لوکان لغیر الله شرکتون لکان اما بالاستقلال او بالمشارکه او بالمظاهره. لوکان لغیر الله سهمون که مقدم، لکان اما بالاستقلال او بالمشارکه او بالمظاهره و تالی به اصلهی محال فرل مقدم و مثلون. غیر خدا اگر بخواد در یه ذره سهم داشته باشد یا اون ذره به تمامه ها در اختیار خداست، این میشه همون حرف اول که میشه استقلال، یا اون ذره به نحو شرکت بین خدا و اون غیر خداست، این مثل قصه دوم، یا اون ذره را خدا به استقلال خلق میکنه و این بت مستقلا مالک نیست، به مشارکه سهم نیست، ولی دستیار خداست، معاذالله معین خداست، معاون خداست، پشتیبان خداست، پشتبانه خداست، اون که دستیار آدم است، کمک آدم است، میگن ظهیر، پشتیبان، چون پشت آدم به او بسته است. تظاهرات همینه، این تظاهرات از ظهور نیست، از ظهر است، یعنی همه پشت به هم میدن، همه پشت همن، همه پشتبانه همن. این سومی مظاهره است. اگر غیر خدا سهمی داشته باشد یا بر استقلال یه ذره را مالک است، یا بر مشارکه مالک است، یا بر مظاهر مالک است، این تالی و مقدم و تالی به اصلهی مستحی فالمقدم و مثله که مبسوطا بحثش تو سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 گذشت. حالا بخواهن نفس الامر خلق کنند محال است، بخواهن کل نظام را خلق کنند، چه بل استقلال، چه بل مشارکه، چه بل مظاهر محال است، چه بخواهن در یه ذره از ذرات عالم مثل کار زید را در یه گوشه، این زید که بخواهد کار انجام بده، این یک کار را دو تا خدا بخواهد انجام بده، اینم محال است. من اگه دو تا خدا دو تا ذات هست و صفات اینها هم این ذات است، دو تا علم است، دو تا اراده است، اگر دو تا ذات است، دو تا علم است، دو جور اداره بکنن، یه ذره ای را این دو نفر بخواهد اداره کنن میشه هر جمعه. بنابراین این برهان توحید فرقی ندارد، اون برهانی که تو خطبه های حضرت هست مستواش از خطابه ها بیرونه، مستحضری که خطبه های از تعمیر کاری با مردم ندارد که حالا بنای اغرا چیست مردم باید بفهمند، خطبه های اونها، ادعیه اونها، این 20 جلد وسائلی که مرحوم صاحب وسائل نوشته، اینا هیچ کدام در حد نهج البلاغه نیستند، در حد صحیفه سجادی نیستند. اینا رو ائمه علیه السلام برای مردم گفتن که مردم وظیفه‌شون چیه، چجوری معامله بکنن، چجوری نماز بخونن، چجوری با خود رفتار داشته باشن، چگونه با جامعه داشته باشن، چگونه در عقود و معاملات رفتار داشته باشن. شما ممکن است که 10 جلد وسائل رو یک فقیه مطالعه بکنه، کمتر احتیاج به لغت داشته باشه، اما وقتی بخواد نهج البلاغه رو مطالعه کنه دو طرفش باید کتاب لغت پر باشه، تازه کتاب لغت برای اون جایی که حضرت با خدا حرف میزنه که کار به فهم مردم ندارد، که بناها اغرا چیه مردم بخواد بفهمن. دعاهای امام سجاد هم همینطوره، اون ناله هایی که اینها با خدا دارن کاری به فهم مردم و بنای اغلا و اینا نمیخوان با مردم بفهمونن، که اینا میخوان رازشون رو با خدا در میون بذارن. اونجا که خطابهای اونها هست، نه خطبهای اونها، خب اونها برای اینکه مردم بفهمن بنای اغلا هست و ظهورات هست و امثال داله. بخشی از آیات قرآن کریم هم همینطور است، بخش دیگرش برای توده فهم مردم هست، اونها البته روانتر و امثال ذالک است. اون برهانی که خدا احد است، صمد است، کفی ندارد و غیری نمیگذارد به مانند اون، یعنی نامتناهی است. وقتی نامتناهی بود جا برای دیگری نیست و این بسیار کم است، این گونه از براهین. اما براهینی که برای توده مردم هست همین است، چه در سوره انبیا، چه در سوره مؤمنون، چه در سوره سبع، چه در آیه اهل بیت، که اگر بیش از یک خدا باشد، چون صفت خدا عین ذات اوست، واقعا دو تا علم است. وقتی دو تا علم بود، دو تا تشخیص بود، دو تا اراده بود، یک ذره ای را نمیشد با دو تا اراده آفرید. بنابراین کل و جزء و کلی و جزئی در این مستوا یکسانند. در این قسمت که فرمود لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، جدال احسن است. تو جدال احسن ملاحظه فرمودی مقدمات باید معقول باشد، یک، مقبول طرف هم باشد، دو، اگر معقول نباشد فقط مقبول باشد، اون جدال جدال احسن نیست. خطبه ها را مردم هم آمین میگفتن، گوش میدادن. اگر جد خواص بودن نظیر سلمان، ابوذر، مقداد، امثال ذالک، اینا سوال میکردن، توضیح میکردن. تو اون روایت نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله تو توحید خوند، اونا رو خوندی، کسی رفته خدمت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، عرض کرد که دلنی علی التوحید، هو الذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه. این روایت رو روز قبل خوندیم، هو همینی که شما دارید دیگه، خدایی هست و شریک ندارد اینا. اما وقت هشام ابن سالم خدمت حضرت میرسد، حضرت از او سوال میکند که هشام، آیا خدا را وصف میکنی؟ ارشد بله. فبود هاته، خدا را وصف میکنم بریم چی را وصف میکنی؟ ارشد و وصف سمیع و البصیر. حضرت اشکال کرد، فبود هاذی صفتون یشترک فی المخلوقون، خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم علیم است. هشام عرض کرد اطنعته، شما خدا را وصف میکنید، پس بگید من چی را وصف کنم. ما نمیگیم خدا علیم است، ما نمیگیم خدا سمیع است، ما میگیم خدا علم است. نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، علم لا جهل فی، این کجا اون کجا؟ علم محض است. حتی علم محض بود نسیان و جهل هم سازده فرق ندارد. هشام عرض بکند خرجت من اندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، من در توحید و خداشناسی اعلم از شاگردان حضرتم. این کجا اون کجا؟ الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مگه همه یکسان میفهمن؟ خب پس بنابراین چه نفس الامر، چه مجموعه نظام، چه یه ذره از ذرات ریز کار یک مورچه، دو تا خدا نمیتونن کار یک مورچه را انجام بدن. مثل بعدی آن است که جدال احسن از مقدمات معقول و مقبول تشکیل میشود و جریان هسته. ابراهیم سلام الله علیه که در سوره مبارکه انعام گذشت، اونجا این معنا محتمل بود که جزء فرضهاست. در قیاس خلف، در قیاس فرض با جدال خیلی فرق میکند. حضرت فرمود که اگر این کوکب خدا باشد نباید افول و غروب داشته باشد، چون افول و غروب دارد پس اینم به صورت قیاس استثنایی است، جدال نیست. حاضر ربی، حاضر ربی، حاضر ربی، یعنی بالفرض فرزن این کوکب خدا باشه، وقتی که غروب شد لا احب الافلین، فرزن شمس رب باشه، آزا اکبر، فرن ما غرابت، فرن امثال ذالک، فرمون لا احب الافلین. فرز یعنی فرز، جدال یعنی جدال، هیچ یعنی هیچ ارتباط منطقی بین جریان فرض و قیاس خلف با جریان جدال احسن نیست. مطلب سوم آن است که در جریان تمثیل، درست است تمثیل برای اینکه دامنه ممثل پایین تر بیاید به دسترس فهم مخاطب برسد، اما همه ممثل ها یکسان نیستند، همه تمثیل ها یکسان نیستند. الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات، این تمثیل معقول است و محسوس، گرچه خیلی فرق است بین نور معقول و نور محسوس، بین ممثل و مثال. ولی بالاخره در فهمیدن بعضی از مراحل توحیدی این آیه سوره مبارک نور سهم تعیین کننده ای دارد. الله نور السماوات والارض، تازه مسئله خدا نیست، نبود الله نور السماوات والارض، بعد نفرمود مثلوهو، فبود مثلو نورهی. خود خدا مثل ندارد، خدا که نور السماوات والارض است، نور خدا یک مثلی دارد، یعنی ظهور خدا را ما داریم مثل میزنیم، نه خود خدا را. دیگه نفرمود مثلوهو، فبود اللهو نور السماوات والارض، مثلو نورهی نه مثلوهو. مثل ظهور خدا این است، خدا مثل ندارد اصلا. خب تازه اون نور خدا را با این وضع دارن میفهمونند. این تمثیل کمک میکند که مخاطبان برخی از ظهورات ذات اقدس اله را ادراک بکنند. بله، لذا فرمود بس نکنید دیگه. یه جا ذات اقدس اله مثل زد، فورا برای رفع توهم فرمود فلا تضربوا لله الامثال، مبادا مثل بزنید، لله المثل الاعلا. فرمود به این که یه مثلی ذکر کرد برای این که بفهمونه. بعد فرمود مثل یک جنبه اثباتی دارد که مختصری ممثل رو میفهموند، یه جنبه منفی دارد که مبادا شما ممثل رو با این مثال یکسان بپندارید. دون مسئله این بود که اونا میگن که چگونه خدا مرده ها رو زنده میکنه. بعد فرمود که خب خدای سبحان که لیس تامه را کان تامه کرد، یعنی معدوم را موجود کرد. انسانی که هل اتی الانسان لم یکن شیئا مذکورا، این یه مرحله، یعنی شیئی بود ولی قابل ذکر نبود، از این نطفه هم زار زاری. از این مرحله پایین تر به زکریا سلام الله علیه فرمود قد خلقت که ولم تکو شیئا، کانه تام است، یعنی معدوی محض بودی. خب انسان یه مرحله معدوی محض بود، بعد یه مرحله که نطفه شد اصلا قابل ذکر نبود، بعد به این صورت لؤلؤ لالا در آمد که الان صدها دانشکده دارن فقط بدن او رو میشناسن نمیفهمن. خیلی از بیماری ها کشف نشده، خیلی از خصوصیات کشف نشده، چرا صد به روح او که ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. خب پس یه مرحله لیسه تامه بود که لم تکو شیعاست که به زکریا فرمود، یه مرحله لیسه ناقصه است که لم یکن شیعه مذکورا بود. اینا شد. فرمود به اینها که منکر معادن بگو ما انسانی که یه مرحلهش لیسه تامه بود آوردیم کانه تامه کردیم، یه مرحلهش لیسه ناقصه بود آوردیم کانه ناقصه کردیم. اینا میگن خدا چگونه مرده ها را زنده میکنن؟ فرمود به هوا احوان و علیه، انسانی که مرده است چیز از کم نشده، روحش که نمرده، بدنش هم که تو ذرات عالم هست. احیای انسانی که مرده است آسون تر است از ایجاد انسان. این اصل آیه همونت به هوا احبان علیه. خب این برای توده مردم خوبه، اما یه محقق که نمیپذیرد که اگر خدا حقیقت نامتناهی است که هست، قدرت نامتناهی دارد که دارد، یه عمل حیم باشه یه عمل احوان فرض ندارد، که یکی آسون باشه یکی آسون تر. الان ما یه قطره آب را تو ذهن به آسانی سوار میکنیم، اقیانوس آرام را به آسانی سوار میکنیم. اگر کار با اراده حل می شود، در اراده که صعوبت و سهولت مطرح نیست. یک کاری برای خدا آسون باشه یکی آسون تر، یک کاری برای خدا سخت باشه معذرت یکی سخت تر. چون فرمود به و احوان و علی، فورا فرمود ولله المثل الاعلا. مبادا خیال بکنید اینی که ما گفتیم حرف آخر است، این برای فهمیدن شماست. وگرنه یک کاری برای خدا آسون باشه یکی برای خدا آسون تر، این چنین نیست. خب بنابراین هر مثلی که ذات اقدس اعلام میزنه به اندازه اون ممثل سطح مطلب رو پایین میاره. لیکن خدا مثل ندارد. فرمود لا تزرعوا لله الامثال لله المثل الاعلى. حق مثل دادن نداری. تو سوره مبارکه نور هم برای خدا مثل نزد. فرمود الله نور السماوات والارض. ظهور جهان به خداست. و اگر خواستید ظهور خدا را بفهمید، نه خدا را، مثلوهو نیست، مثلو نورهی که مثل کذا و کذا و کذاست. مطلب بعدی آن است که در بهشت اراده فراوان هست. خب بهشتی ها اراده میکنن، قضا میخوان، سخن میگن، تحییت هم فیا سلام یوم یلقون هم سلام، با اراده یک دیگر سلام میکنن، با یک اراده قضا میخورن. اما اراده بکنن که یک عمل صالحی رو انجام بدن که به وسیله عمل صالح درجهشون بالاتر بره نیست، برای اینکه اون روز شریعت نیست، دین نیست. چه اینکه کافران اراده بکنن که توبه بکنن، ایمان بیارن، از سیئاتشون طلب مغفرت بکنن که خدا از گناهشون درگذرد نیست. اون روز اراده عمل صالح یا طالح نیست. کسی بخواد معصیت بکنه ممکن نیست، کسی بخواهد اطاعت بکنه ممکن نیست، برای اینکه شریعت نیست. اما اراده هست، البته در بهشتی ها، برای بهشتی ها اراده هست و امثال ذلک. در قیامت علم کامل می شود، لحظات فراوانی دارن که یکی پس از دیگری حقایق برشون کشف می شود. اما تمام دشواری های قیامت اینه که حق برای اونا کشف می شود، برای کفار میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما نمیتونن بگن آمنا، میگن فرجعنا نعمل صالحا، ما رو به جای برگردونید که این دنیا که اونجا ایمان بیاریم. قیامت جای ایمان نیست. ایمان یعنی اساره اون علم را به جان گره زدن. عقیده غیر از عقد است. عقد را تو منطق و رازه فرمودی که تو سنبال قضیت و عقدا، گرهی بین موضوع و محبول بخورد که کار حضور دانشگاه هست که آدم عالم می شود. اما کار مسجد و حسینی و نواز شب اینه که اساره اون علم را با جان خود گره می زند. این میشه ایمان. تصدیق ایمانی غیر از تصدیق منطقی است. یعنی من عقیده پیدا کردم. این گره دوم است، بین علم و جان خودم گره دادم. این گره به دست عقل عملی است، نه به دست عقل نظری. اون که اندیشه را رهبری می کند، همون بین موضوع محمول گره می زند. اون که انگیزه را هدایت می کند، علم را با جان خود گره می زند، میشه مؤمن، باور می کند. این کار در دنیاست و لاغیر، و در آخرت کلن بسته است که کسی ایمان بیاره درجاتش بالاتر بره، یا ایمان بیاره از درکات درهد، اینطور نیست. و خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. این کتاب اولش کتاب العقل و الجهل است، کتاب دومش کتاب العلم. اساره نظم این کتاب اینه که انسان یا بهش میره یا جهنم. جهنمی یا درس خونده است یا درس نخونده. در کتاب العلم بین علم و جهل فرق نگذاشت، نفرمود کتاب العلم و الجهل. اما اولی که کتاب العقل است، کتاب العقل و الجهل. انسان یا وارد بهشت میشه یا وارد جهنم. وارد بهشت که شده یا درس خونده است یا درس نخونده. وارد جهنم که میشه یا درس خونده است یا درس نخونده. اونی که آدم رو بهشت میبره عقله، اونی که آدم رو جهنم میبره جهالت است، جهل در مقابل عقل. اگر العقل ما عبد به الرحمن که حضرت فرمود، الجهل ما لم یعبد به الرحمن. پس انسان یا بهشتی است یا جهنمی. بهشتی یا درس خونده است یا درس نخونده. جهنمی یا درس خونده است یا درس نخونده. پس روی درس، یعنی درس، خیلی نباید تکیه کرد، رو اون عقل باید تکیه کرد که بالعقل قامت السماوات و الارض. و بنابراین این تو بیانات نورانی هست، در این هست که کم من عقل اسیر تهده هون امیر. خیلی از موارد است که انسان در جنگ داخلی پیروز می شود، جهل را حاضهی نفسی عروضها به تقوا، این جهالت را به بند می کشد، می شه امیر بیان. این که میگن امیر بیان نه یعنی فصیح خوبن، بلیغ خوبن، خوب سخنرانی می کنن. امیر بیان یعنی امیر بیان، یعنی حرف در اختیار ناست، می فهمن کجا حرف بزنن، کجا حرف نزنن، چجور حرف بزنن، چجور حرف نزنن. گاهی ممکنه یک جا باید ساکت باشن، 25 سال باید ساکت باشن، میشه امیر بیان. وگرنه اون روز اگر حضرت حرف میداد که دیگه اسلام چیزی نیموند. که معنای امیر بیان این نیست که سخنران خوبی هم، سخنور خوبی هم، خوب حرف میزنن، اینا فرمان روای حرف هم، میفهمن کجا باید حرف بزنن، کجا نباید حرف بزنن، 25 سال باید ساکت باشن، 5 سال باید حرف بزنن. فهمان امنال عمراء کلام، البته فصاحتش بلاغتش اینا که من مالا رویفی هست، فینا تنش شود اصوله و علینا تهدلت غصونه. این شجره سخن رو ما بارور کردیم، تمام این شاخه ها رو دوش ماست، ما زیر سایه این درختیم، ما درخت پروریم. این درخت تمام من که حرف زد، شاخه هاش رو دوش ماست، ساقش رو دست ماست، ریشش به بیان ماست. اما ما میفهمیم کجا حرف بزنیم، ما امیر حرفیم، نه یعنی فصیحی، نه زن بلیغی. و هر تقدیر، خب این زیاد ابن ابی حمل، اونم یه خطبه قرایی دارد که خیلی ها نمیتونن تشخیص بدن بین خطبه های هست امیر به نام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، خطبه جمع کردن. خدا غریق رحمت کنه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، من بهشون عرض کردم این کتاب امتاع و المعانسه ابو حیان توحیدی یه دوتا نامه رد و بدل شده بین عمر و حضرت امیر. از طرف عمر نامه است، از طرف حضرت امیر جواب، از طرف حضرت امیر جواب نامه است، از طرف او این نامه رد و بدل شده است. به سرانجام معاذالله امیر محکوم شد، عمر حاکم. این وضع چیه؟ بابد این جعلیه، خود ابو حیان رو جعل کرد. قبل از اینکه ایشون بفرماین ابن عبد الحدیث پی برده که این جعلیه، خب ابو حیان توحیدی یک قلمی دارد چون الامتاع و المعانسه هم کسی باید بخونه، دو طرفش باید کتاب لغت باشه. این نامه جعل میکنه به نام حضرت امیر، نامه جعل میکنه به نام عمر. اینها این فصحا و این گونه از بالغا اینطور بودن در ردیف خطابن خطبه ها، یه چیزای جعل میکردن به نام حضرت و به نام قرآن احدی توان جلب ندارد. این رو نمیگن امیر بیان. امیر بیان گذشته از فصاحت، بلاغت، معقول بودن، مقبول بودن، اینه که فرمانده کل حرف و سکوت است. کجا حرف بزنه؟ کجا ساکت باشه؟ چیور حرف بزنه که مفسدی نباشه به مانند جان؟ و به هر تقدیر فرمود به این که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. در این منازعات داخلی گاهی عقل پیروز میشه، گاهی هوا پیروز میشه. اونجا که عقل شکست بخوره تحت هوای امیر، اون میشه اماره بسو. اونجا که عقل پیروز بشه میشه اماره بلحس، به خیر و نیکی عمل میکنه به مانند آن. پس جهل و عقل در قبال همان یعنی چی؟ علم و جهل در کنار هم نیستن، این هم چی؟ بعد فرمود به این که اگر چون که شما از اینها سوال بکنید که کی این عالم را آفرید، اینا میگن خدا. بعد میفهمد به اینکه خب اگر خدا بخواهد در کل عالم یا در نفس الامر یا در وضع شخص یا در ذره ای از ذرات وضع شخص اثر بکنه، از اینا چی ساخته است؟ این تعبیرات تأنیثی که هل هن کاشفات ضره او حل هنه ممسکات و رحمته، گفتن هم برای آن است که زن ضعیفتر از مرد است، هم برای آنی که خود اونها عادت کردن از بت‌ها به مؤنث یاد کردن. گفتن که لات هست، عزا هست، منات هست، منات از ثالثه الاخرى، همینو مؤنث هست. یا برای اینکه اونها تعبیر تأنیثی دارن، یا برای اشاره به ضعف. فرمود از اینها چه کاری ساخته است؟ هل هن کاشفات ذرهی او ارادنی به رحمتین، هل هن ممسکات و رحمتهی. اونا که جواب نمیدن. پس این جدال جدال احسن است. پس ما یه جدال احسن داریم و یه قیاس خلق و فرضیه داریم. قل حسبی الله، چون او یک نفر است. قبلا فرمود علیس الله به کاف نبده، از اون طرف خدا انسان کفایت میکند، از این طرف هم خودمون رو به او بسپریم. درست است که انسان مختار است، ولی اون رحمت عامه که ذات اقدس اعلی به همه داده دست بر در نیست. تا آخرین لحظه هدایت هست، قرآن هست، سنت اهل بیت هست، هدایت هست دیگه تا آخرین لحظه. اما اون لطف خاص را که هدایت ثانیست بردارد میشه اضلال، یعنی اون را به حال خود رها میکند. این مسئله اضلال امر عدمی است که اون مایوم سک است که خدا در فیض جدید را میبندد، انسان را به حال خود رها میکند. همون راه انبیا و اولیا هست که به او عرضه میشه، همون راه عقل و فطرت است به او عرضه میشه. او هست و راه انبیا و اولیا و راه فطرت و عقل و بیراه رفتن نوز و کتاب الله را داریم. از این به بعد در غضب شروع میشه. این در غضب شروع شدن غیر از در رحمت خواسته را بستر است. فها هنا امورون سلاسه. امر اول اینه که اون در رحمت رحمانیه خدا همیشه بازه، هدن للناس همیشه هست، عقل هست، فطرت هست، راه هست، موعظه هست، تذکر هست، تا انسان زنده هست این راه هست، هرگز این راه رو خدا نمی‌بنده. امر ثانی اینه که اگر یه وقتی کسی با داشتن همه اینها کجراها رفت، نبذی کتاب الله ورا حضوره هم و خدای سبحان چندین بار به اونها مهلت داد، راه توبه به ارابه را فراسو اینا نصف کرد، اینا عمدن بستن، لطف خدا و فیض خدا از اینا گرفته میشه، اون رحمت رحیمیه. این دو، وقتی اون لطف خاص الهی از اینا گرفته شد، اینها هستند و همون راهنمایی های عمومی و همون رهبری های فکری و همون آزادمنشی اینها و میتازند و بیراه میروند. وقتی بیراه رفتن نصاب پر شد، اونگاه امر سوم شروع می شود، عذاب الهی شروع می شود، انتقام الهی شروع می شود. اون دیگه امر وجودی است، اون عذاب الهی است. فرمود قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. این جمله خبری است که به دایی انشاء شده. بالاخره انسانی که جاهل است، مشکلی دارد، بود وکیل بگیرد، فرمود خدا را وکیل بی قرار بدید. معنای وکالت این نیست که خودتون رها کنید، کار را به او بسپارید. اون تفویض یه حساب دیگری است. تفویض هم عالی ترین مرحله است. معنیش اینه که ارادم در اراده ذات اقدس اله مستحلک است، نمیخواهم چیزی را مگر اینکه او بخواهد. ببینید تو جریان هست موسی و خضر اشاره شد، یه جوری حرف زدن که غالب مفسرین از اون ها غفلت دارن. بالاخره سؤال هست موسی چی شد؟ موسی سلام الله علیه به خضر سلام الله علیه ما گفت که کشتی رو سلاخ کردی که اینا غرق میشن، این لام لام عاقبت است، نه لام غایت. خب چی جواب داد حضرت خضر؟ ولی موسی ساکت شد. چی گفت؟ الان که حرف نزد. اون آخرا که پیاده شدن فرمود به این که وقتی میرفتن بندر، اونجا جنگ بود و مانند آن سلطان و منطقه کشتی سالم را غصب میکرد. این هم کشتی کرایی بود، برای یک خانواده که بارکشی میکردن، کرایی کشی میکردن. اما سفیرت و فکانت مساکین یعبرون فیلبر، مثل خانواده کامیون دارن و کرایه کشی میکنن، از این را ارتجاع میکنن. رمون یک کشتی کرایه بود و ما این کشتی را غصب میکردن برای اینکه این خانواده که کرایه کشی میکردن آسیب نبینن، ما را شکندیم. خب اون سال اصلی چی شد و چیگه مساقانه شد؟ سوال اصلی اینه که شما که این کشتی رو سوراخ کردید، ما اصلا به بندر نمیرسیم، همینجا همه ما غرق میشیم. چجور موسی اشکال کرد؟ چجور خضر جواب داد؟ که هر دو آرام شدن. یعنی طرز این خضر به موسی کریم نگاه کرد که تو چرا؟ تو که آزمودی و وقتی خدا میگه برو، گفتی چشم، مادر اتراته یه تکه چوب انداخت دریا حفظ کرد. ما همونیم دیگه، مزحف نزد. وقتی هم که پیاده شدن و گفت که رازکاریم بود، موسی دیگه نگفت که خب اگه ما غرق می‌شدیم چی؟ این راز و رمزی که بین این دو تا بزرگوار است، اینها دیگه تو کتاب‌های تفسیر نیست، وگرنه این اشکال موسی کریم بالاخره جواب داده نشد. ولی اونقدر نگاه ولوی خضر سلام الله علیه اثر کرد که اصلا موسی لب باز نکرد. در جریان دوم و سوم هم همینطور بود. نباید گفت به این که اینجا موسی کریم به فکر دیگران بود. خب اونجا که موسی کریم به فکر خودش بود چی؟ موسی کریم به خضر سلام الله علیه عرض کرد که ما که خسته گفته از راه رسیدیم. اینجا هم که مسافرخونه نیست، این هم که حاضر نیستن ما را قبول بکنن. فعبا و ایزیفونا، ما اینجا ویلونیم. حالا ما دو نفر اینجا ویلون، ما را به کارگری بکنی برای چی؟ اگه مسافرخونه داشته باشه خب میریم، اگر کسی ما را به عنوان مهمان قبول بکنه میریم. ما را همینجا رها کردن رفتن، باید ما را به کارگری بکنیم. اون جوری نگاه کرد که موسی تو چرا حرف می‌زنی؟ مگر نرفتی مدین؟ مگر تو کارگری نکردی؟ مگر اونجا مسافرخونه بود؟ مگر کسی رو قبول کرد؟ بعدها به عنوان کارگر در اجیر کردن. جوری خضر نگاه کرد به موسی، جوری گفتگو بین اینا حل شد که موسی کریم ساکت ساکت شد. سخن در لطغر اقلها برای دیگران نبود، برای خودش هم بود. اهلش هر شامل همه میشه. اون جریان فعبا و ایزیفونا که مخصوص به خودشون بود، اینه که اسراری که در قرآن کریم برای خود انبیا هست، روشنی که میگن وجود بارک حضرت آمده طرز قرآن را معنا میکند که گویا اصلا تاکنون بکر بود، همین نمونه هاش تو این کتاب های روایی اهل بیت علیهم السلام هست. بنابراین ذات اقدس اله واحد لا شریک له، برهان توحید هست، نفس الامر واحد هست، نظام واحد هست، هر ذره ای را فقط ذات اقدس اله داره اداره میکند بلا غیر. الحمدلله.